بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعضی ها خلاصه آقا آمدن از راه استصحاب براءت ثابت کردن، حالا یا استصحاب حکمی از عدم وجوب یا یعنی حکم تکلیفی یا استصحاب حکم وضعی عدم جزئیت، که هر کدامش چهار احتمال داره، مجموعاً از 8 طریق آمدن براءت ثابت کنن ولو موافقمان، ولی ما استدلالشون علماً قبول نداریم. حکمای تکلیفیشو در اون 4 صورت خوندیم. دیروز 4 صورت حکم وضعی رو شروع کردیم که در همون قسم سوم و فرض سومش موندیم. بعضی ها آمدن از راه استصحاب عدم جزئیت، نمیدانم این سوره جزئیت داره یا نه، با استصحاب گفتن اصل اینه که جزئیت نداره. خب وقتی این جزئیت نداشت یعنی همون عقل کافیه. خب این دوتا اشکال داره که ایشون یه دونشو گفتن. یه اشکالش اینی که احکام وضعی وجود استقلالی نداره رو مبنای ایشون. احکام وضعی اون احکام تکلیفی است که وجود خارجی داره، احکام وضعی که وجود استقلالی نداره. اینا از امور انتزاعی هست و چیزی که وجود استقلالی نداره قابل استصحاب نی. حالا برفرضم باشه مسبوق به عدم نی، کی بود که این جزئیت نداشت؟ حالا میخواین استصحاب کنین عدم جزئیتشو، حالت سابقه نداره، پس فرض اولش باطل شد. فرض دوم، نمیدانم آیا این سوره جزء مرکبات قرار داده شد یا نه. اصل عدم سیرورت هازا فی اجزاء المرکبه، از اینی که این جزء مرکبات قرار نداده شده، قرار داده نشده. خب پس معناش چیه؟ یعنی اون مرکب خالی از این جزء مأمورم به ماست. پس نتیجتا این حرف دومی هم معناش اینه، یعنی مرکب خالی از این جزء بر ما واجبه، یعنی همون اکتفای بعقل. خب این هم محذور اصل مثبتو داره. وقتی من میگم این قاطی اجزای دیگه قرار داده نشده، خب لازمه عقلیش اینی که همون عقل رو بیار کافیه، و اصول نمیتوانه لوازم عادی و عقلی رو ثابت بکنه. اینم باطل شد. و اما احتمال سوم، نمیدانم شارع اون موقعی که داشتیم مرکب و اختراع میکرد و اومد اجزایی رو شیئن واحدن ملاحظه کرد، آیا این سوره هم قاطی اونها بود؟ چون ما یقین داریم 9 جزء که شارع شیئاً واحد ملاحظه کرده، این جزء دهمه. یقین داریم ما که شارع 9 جزء رو ملاحظه کرده شیئاً واحدا. این که میگن مرکبات مجعول شارعه و جعلش هم جعل واحده، معناش همینه. یعنی شارع میاد یک مش اجزائه بی ارتباط به یک دیگر، هیچ ارتباطی نداره اینه با هم، ولی شارع این اجزاء بی ارتباط با یک دیگر رو شیئاً واحد ملاحظش میکنه، اون وقت این میشه ماهیت مرکبه مخترع شارع. حالا من نمیدونم اون موقعی که شارع یه اجزایی رو شیئاً واحداً ملاحظه کرد، آیا اینم قاطی اونها با اونها شیئاً واحداً ملاحظه کرد تا مرکب ما بشه 10 جزئی، یا ملاحظه نکرد. نتیجتا اصل عدم ملاحظه است. اصل اینیست که اون موقع شارع اینو با اونهای دیگه ملاحظه نکرده، پس نتیجهش اینی که اتیان عقل کافیه. که البته ایشون این وسط یه مبنایی رو هم اشاره کردن، پس مرکبات مجعوله یعنی از حیث تصور، یعنی شارع اینها رو شیئاً واحد ملاحظه کرد، تصور کرد، از این جهت مرکبات میگن مجعوله به جعل واحده. در مقابل دیگران که آمدن میگن نه، اینها اگر مرکبات مجعول شارعه، شارع حکم کرده. یعنی وقتی شارع میگه این نماز رو بیار، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، اینو بیار، اون وقت میگن شارع حکم کرده، پس اینو بیار. اون وقت این معناش اینه که حکم وضعی هم قابل جعله و حال اون که حکم وضعی قابل جعل نی. خب مطالب خیلی پراکنده است. دوباره استدلالشون تکرار میکنه. استدلال چیه؟ نمیدانی این سوره رو جزء اون مرکباتی دیگه قاطی اون اجزاء دیگه شیء واحد ملاحظش کرد یا نه استصحاب میکنیم نه. شارع اون موقعی که داشت اون اجزاء دیگه رو شیء واحد ملاحظه میکرد نمیدانیم اینم قاطی اونا شیء واحد ملاحظه کرد یا نه. اصل اینی که ملاحظه نکرده نتیجتاً مرکب ما میشه همون عقل، یعنی همون نه جز اووردن ده جز دیگه لازم نی. ثم انه، چون مطالب پراکنده بود دیرو، دوباره استدلال میخواد شروع کنه. اذا شک کفل جزئیت بالمعنى المذکور، معنای مذکور کدوم بود؟ احتمال سوم. آیا شارع این سوره رو شیئاً واحداً ملاحظش کرد یا نه؟ پس شک که در جزئیت به این معنای مذکور، الاصل و عدمها، اصل عدم جزئیت به این معناست، یعنی این رو قاطی اونای دیگه شیئاً واحداً ملاحظه نکرد. فاذا ثبت عدمها، عدم جزئیت، وقتی با این اصل ثابت شد که جزئیت نداره در ظاهر، یترتب علیه کون الماهیت المأمور بها هی العقل. حالا که شارع این جزء و قاطی اون جزء ملاحظه نکرده شیئاً واحداً، پس اون ماهیتی که ما باید بیاریم همون ماهیت عقله. خب اینجا یه اشکال میشه که خب اینم همون اصل مثبته، اون چه فرقی داره؟ شما همون دوتا اصل مثبتی که دیرو در اون دو فرض گفتین در اینجامون محظور هست. شما الان میگی شارع اینو با اونها شیء واحد ملاحظه نکرده، خب لازم عقلیش چیه؟ حالا که اینو قاطی اونا ملاحظه نکرده، لازمه عقلیش اینه که فقط همون اونا رو بیاد. پس بنابراین این که شما هم الان عقل رو ثابت کردین، اینم محظور ایشون میگه نه. این لعنه ای که ایشون میفرماد در اینجا، ایشون در اینجایی که الان میفرماد که لعنه، میخواد اشکال اصل مثبت اینجا برطرف کنه. من یه مثال اول بزنم تا عبارت خوب روشن بشه. ببینید آقا، احکام، هر حکمی، حالا یا احکام شرعی یا احکام عادی، احکام تا موضوعش نیاد حکم ثابت نمیشه. موضوع باید بیاد تا حکم بیاد روش. منتها گاهی موضوع بسیطه، گاهی موضوع مرکبه. مثلا مولا گفته اکرم زیدن انجا، خب این حکم وجوب اکرامه، مجیء موضوعشه، یعنی مجیء زید که شد وجوب اکرام میاد. خب اینجا موضوع بسیطه، یعنی هر وقت مجیء زید و من احراز کردم وجوب اکرامم میاد. ولی گاهی از اوقات موضوع مرکبه، یعنی موضوع یک حکم شرعی مرکب از دو چیزه. خب بعد چی کار کنیم؟ بعد دو چیز رو احراز کنیم تا حکم بیاد. از کردیم حکم، حالا یا حکم شرعی یا حکم عادی، حکم تا موضوعش نیاد حکم ثابت نمیشه. موضوع وقت بسیطه، مثل همون مجیء زید، یعنی مجیء زید که در خارج محقق شد وجوب اکرام میاد روش. اما اگه موضوع مرکب شد، یعنی موضوع حکممون دو جزئی بود، اونجا باید چی کار کنیم؟ بعد دو جزء رو احراز بکنیم موضوع محقق بشه تا حکم بیاد. مثال متعدد داره، من مثال یه دونش رو میزنم. وجوب حج، خب وجوب یه حکم شرعیه، موضوعش یه دو چیزه. آدم باید به مقدار رفت آمد، رفت آمد حج مال داشته باشه، یک، دینم نداشته باشه، دو. یعنی کی وجوب حج میاد؟ اون موقع که ثابت بشه شما ایابن و ذهابن به مقدار حج پول دارین. یه جزءش هم این که دین نداشته باشین. الان در این زمانهای ما مثلا کسی 1,000,000 داشته باشه میتونه بره حج و بیاد، خب. اما اگه بدهی داشته باشه، یعنی مقابل این پولی که داره بدهی داره، این واجب الحج نی، ولو جزء اولو داره که واجد المال الان 1,000,000 پول داره، اما جزء دومو نداره. اگر این بدهی داشته باشه وجوب حج براش نمیاد. پس وجوب حج یه حکم شرعیه، موضوعش دو جزئه، این دو جزء شما باید احراز بکنی تا وجوب حج بیاد. یک، بدانی ایابن و ذهابن پول داری و به اون مقدار، دو، بدانی بدهی هم نداری. خب این دو جز بعد احراز بشه تا حکم بیاد. حالا این دو جز ممکنه هر دوش بلوجدان بشه، بلوجدان 1,000,000 پول دارم، یقین دارم و یقینم دارم بدهی ندارم. خب این که خب روشنه، یعنی هر دوش وجدانیه. اما گاهی دومیش به اصله، میدانم الان 1,000,000 پول دارم جز اول، اما نمیدونم بدهی دارم یا نه، با اصل میگم دین ندارم. ببینید وجوب حج الان یک جزءش بالوجدان محقق شده، یه میلیون پولی که الان من در اختیار دارم، یه جزءش هم با عصر. حالا منی که یک میلیون دارم نمیدونم بدهی دارم یا نه، از عدم دینه. اینجا این موجود بلوجدان رو با اون از عدم دین زمینه بکن، موضوع محرز میشه، وجوب حج میاد. این که روشنه. حالا بیایم اینجا، یه نفر به ایشون میگه الان شما اینجا داری اصل مثبت میکنی، میگه اصل اینی که این سوره جزئیت نداره، یعنی شارع اینو با اون اجزای دیگه شیء واحد ملاحظش نکرده. خب با این چیکار میخوای بکنی؟ اصل عدم جزئیت به این معنا. لازمش چیه؟ لازمش اینه که میخوای بگی پس اقل رو بیا، این اصل مثبته. ایشون میگه نه، ما این تعیین اقلی که کردیم با یک جنس وجودی و یک فصل عدمی این کارو کردیم. یعنی چطور؟ در حج جنس وجودیش چی بود؟ مال داشتن. فصل عدمیش چی بود؟ بدهی نداشتن. این همونی که در اونجا وجوب و حج ثابت کردیم، یه جزءش بلوجدان، پول دارم بلوجدان، یه جزءش هم به این که عدم دین با اصل. اینجا هم همینجوره. یعنی اگر من الان اقل رو ثابت کردم، نه این که لازمه عقلیه، این اقل الان وجوب اقل دو جز داره، یه جنس وجودی یک فصل عدمی. جنس وجودیش کدومه؟ اجزای اقل رو یقین دارم واجبه، چون ما نه جز که یقین داریم، در جزء دهم شک داریم. پس الان جزء اول وجوب اقل، جزء اولش موجوده. جزء اولش کدومه؟ علم دارم که نه جز واجبه. جزء دومش کدومه؟ اصل اینی که این جزئیت نداره، یعنی به این معنایی که گفتیم جزئیت نداره. اینم با اصل ثابت میکنی. یعنی همونطوری که در اونجا پول داشتن بلوجدان بود، عدم دینم به اصل بود، در اینجام همینجور. در اینجام بلوجدان شما اقل رو میدونی واجبه، اون نه جز نمیدونی این جزئیت داره یا نه، با اصل میگی جزئیت نداره. پس یک جزئش بلوجدان، وجوب اجزای معلومه، یک جزئش هم بل است، نمیدونم آیا این اینجوری جزئیت داشته یا نداشته، یک جز بل وجدان و یک جزئش به است. ما اگر اقل رو ثابت کردیم، از این راه ثابت کردیم، مثل وجوب حج. من که الان به شما میگم حج بر شما واجبه، یه جزئش شما بل وجدان ثابت کردی، یه جزئش هم به است. خب چطور در اونجا با یک جزء بل وجدان و یک جزء هم به است وجوب حج ثابت میشه؟ در اینجا یک جز بلوجدان که عقلا میدانم شرعا و عقلا نه جز واجبه، اما نمیدانم این سوره به عنوان جزء دهم واجبه یا نه، اینم میگم اصل عدمش. نتیجتا اصل مثبت نمیشه. از راه احراز دو جز، یک جزء بلوجدان یک فصل عدمی، ثابت میشه که مأمور به همون اقله. لذا ایشون میگه اذا ثبت عدم جزئیت در ظاهر، در ظاهر یعنی با اصل، چون اصول عملیه نظر به ظاهر دیگه داره. اگر شما بگی از عدم جزئیت، پس در ظاهر جزئیتی نی، اون وقت یترتب علیه، ثابت میشه که ماهیت مأمور به، یعنی اون ماهیت مرکبی که شما مأموری بیاری، هی الاقل. این لعنه جواب اشکال اون آقا، که نه اینکه اصل مثبت میگیم نه، این لعنه علت اینه که اینجا اصل مثبت نی. چرا؟ برای اینکه تعیین ماهیت در عقل، ما که الان میخوایم ماهیت این مرکب رو منحصر بکنیم به عقل، این احتیاج به دو جز داره، یحتاج الى جنس وجودی و هو الاجزاء المعلومه، اون نه جز، یعنی اون نه جز که معلومه، و فصل عدمی و هو. این نسخه ها واو نداره، من یه نسخه دیدم که واو داره، این اولی وحیه، اینم و هو. یعنی این عقل کی ثابت میشه؟ با یک جنس وجودی. جنس وجودی کدومه؟ وحیه الاجزاء المعلومه و فصل عدمی و هو. اون فصل عدمی کدامه؟ عدم جزئیت غیرها. ها به چی برمیگرده؟ به اجزای معلومه. یعنی فصل عدمیش اینه، غیر از اون اجزاء معلومه واجب نی. خب و عدم و ملاحظتهی معها، این عطف تفسیریه، یعنی عدم و جزئیت غیرها رو میخواد معنا کنه، چون اینقدر این معناش مبهمه. پس فصل عدمی کدومه؟ عدم و ملاحظتهی معها. دقت کردین؟ عدم جزئیت غیره های خود عبارت مشکله. این و عدم عطف تفسیریه. یعنی چی عدم جزئیت غیره ها؟ فصل عدمی اینه عدم و ملاحظتهی معها، یعنی اصل اینی که شارع این جزءو با اونها ملاحظه نکرده. خب از اون ور وجوب اقل رو میدونم نقطا، از این ور نمیدونم اینم با اونای دیگه ملاحظه کرده یا نکرده. اصل اینی که ملاحظه نکرده، همون طوری که در مسئله حج یک جزءش بالوجدان بود یک جزءش بالعصب بود حج ثابت میشد، اینجا هم همینجوره یک جزءش بالوجدانه و او اینی که میدونم اجزاء اقل واجبه، یه جزءش هم بالعدم، میام میگم اصل اینی که اینو با اونها ملاحظه نکرد. پس اقل بودن کی واجب میشه؟ کی متعین میشه؟ اون موقع که یه جنس وجودی فصل عدمی، حالا ببینیم هست یا نه، ال جنس موجودن بالفرد، فردی نیست که جنس موجوده. جنس کدومه؟ یعنی علم به وجوب اقل، اون اقل رو که ما یقین داریم، ما در جزء دهم شک داریم. خب جنسمون که موجود است بالفرد، این پولی که اونجا داشتیم، فردی نیست که، این پول موجوده بالوجدانه، دینش هم که با اصل برطرف میکردیم، اینجا هم همینجور یه جزءش موجوده بالوجدان، کدومه؟ علم به وجوب اون نقطه. جنسش که موجوده بالفرد بالوجدان، به جای بالفرد وجدان میفرمود بهتره، یه جزءش که موجوده بالوجدانه چون یقین داریم اون اجزاء معلومه واجبه، فصلش هم ثابتون بالعقل، نمیدانیم آیا اینو با اونا ملاحظه کرده شیئاً واحداً یا نه، اصل اینی که ملاحظه نکرده، پس یک جزءش محرز بالوجدان یک جزءش هم محرز بالعقل، فتعین المأمور به، اون وقت مأمور به متعین میشه در همین عقل. ولی بدانید همین خودش اصل مثبته. اوائل صفحه 384، دو سال دیگه اگه زنده باشین، کی زنده است تا اون موقع، دو سال دیگه ایشون الان یادشون نیخون، اونجا براعته، ما صفحه 280 الان، اونجا صفحه 384، دو سه سال دیگه ما به اونجا میرسیم، ایشون این مطلب اونجا میگن و اون البته اسم اینا رو نمیارن، لا فرقه، عنایت بفرمایید، در اونجا ایشون این بحثو میکنه که آیا میتونه انسان با اصل لوازم عادی عقلی رو ثابت بکنه. میگه نه، اینا رو که ثابت بکنه بعد میگه لا فرقه، ما که گفتیم آثار ثابت نمیشه، آثار عقلی و عادی با استصحاب ثابت نمیشه، لا فرقه که یه جزءشو ثابت کنی یا همشو. خب الان شما یه جزءشو با اصل ثابت کردی، لا فرقه، در اونجا ایشون میگه چی؟ میگه با اصل شما نمیتونی آثار عادی و عقلی ثابت بکنی، لا فرقه که این آثاری که نمیتونی ثابت بکنی تمامش باشه یا یه جزءش باشه. خب الان یه جزءش شما کردی رو حسابی که اونجا فرمودین، لا فرقه، اصل نمیتوانه بیاد لوازمش ثابت بکنه، نمیتوانه آثار عقدی و عادی رو ثابت بکنه، بعد فرموده لا فرقه، این که ما گفتیم اصل ثابت نمیکنه آثار عقلی و عادی رو، فرقی نمیکنه، نمیتونه همش رو ثابت بکنه و نمیتونه یه جزءشو، یه جزءش هم با اصل نمیتونه انسان ثابت بکنه، نه جزء وجودی و نه جزء عدمی. و شما اینجا الان جزء عدمی شو با اصل ثابت کردی. علی کل حال این که ایشون میفرما یه جزء عدمی شو با اصل ثابت میکنی و به خیال خودشون عیبی هم نداره، خود ایشون اونجا میفرمان جمله ای دارن که از اون جمله معلوم میشه انسان نمیتوانه با اصل یک جزء هم، حتی تمامو که نمیتونه، هیچی، یه جزء هم انسان نمیتونه جزء اثر عادی رو هم بیاد با اصل ثابت بکنه. خب حالا ما اون کاری نداریم، فلهو بچون. بله، خب دیگه حالا آخر سر یه فتعمل داره، اون فتعملش رو میخوام معنا کنیم، یه احتمالش همینه که اونجاها واسطه خفیه، واسطه خفیه، این که میگن اصل مثبت مشکل داره در واسطه های جلیه، که البته اصل بحثش اگه بخوایم، حالا که ایشون گفتن عرض میکنیم، اصل این بحثو بخوایم اواخر صفحه 386 با این نسخه‌ای که دست منه، نعم یبقا هنا شیئون، قرار این جمله که ایشون الان اشکال میکنه جواب این مطلب ایشون اونجا میدن که اصل مثبتی که ما میگیم حجت نیست، لوازم ثابت نمیشه، اگر واسطه خفی باشه میشه، واسطه جلی نمیشه. حالا فعلا به اونجا کاری نداریم، اینو بیایم بخونیم. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد فلهو وجهون. خب این اشکالی که من عرض کردم بدارید کنار، که خود ایشون در جای خودش میفرماد ایشون میفرمان فلهو وجهون، این جواب این دیروزیه. این اوریده آقایی که میخوای استصحاب عدم جزئیت بکنی، اگر عدم جزئیت به این معناست لهو وجهون. چرا؟ چون حالت سابقه داره دیگه. یه موقعی بوده شارع اینو با اجزای دیگه شیء واحد ملاحظه نکرده، حالا نمیدونیم بعد از اینکه شارع بین اجزای نهگانه ملاحظه کرده شیئن واحدن، نمیدونیم اینم اون موقع ملاحظه کرده با اونا شیئن واحدن یا ملاحظه نکرده، از عدمشه فلهو بچون الا ایقا. ولی بلا فاصله خدشه میکنه، که البته خدشش باز منتهی میشه به اصل مثبت، منتها نه این اصل مثبتی که من از اونجا نقل کردم. ایشون میفرماد الا ایقا، مگر اینکه عنایت بکنید آقا، ما یه چیزایی رو یه اجزای یقین داریم که شارع اونو با سایر اجزا ملاحظه کرده شیئا واحدا. مثل چی؟ فاتحه. فاتحه که دیگه مسلمه، روایات صحیحه ما داریم که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. پس فاتحه از اون اجزاییست که ما یقین داریم شارع او رو با سایر اجزا شیء واحد ملاحظه کرده. یه اجزایی رو هم یقین داریم که شارع ملاحظه نکرده است با اونا شیء واحدا. میدونید مثل چی؟ آمین بعد از ولزالین، از بدعتهای عمر دیگه. تا اینا میگن ولزالین، اونا همه میگن آمین. ما یقین داریم از نظر شیعه این نمازهایی که ولزالین بعدش آمینه، قطعا این نمازها باطله. گردن همون کسی که بدعتشو گذاشت. خب میدونید که عمر برای خودش بدعتهایی داشت دیگه. میگه آدم در مقابل بزرگ بعد دست به سینه وایسه. بیچاره دست به سینه، یعنی پیغمبر عقلش نمیرسی. از این صریح‌تر اومد رفت رو منبر گفت متعتان فی زمان رسول الله محللتان. دو چیز زمان پیغمبر حلال بود، انا و حرمهما، من حرام میکنم. همون دو چیزی که پیغمبر حلال کرده من حرام میکنم، با عاقب علیه ما، و اگرم کسی انجام بده عقوبتش میکنم. قرار اینم از همون بدعت هاست و ما یقین داریم. یعنی این آمین رو شارع مقدس ملاحظه نکرده است با اونا شیئا واحدا. عنایت بکنیم مثال ها رو. پس یه اجزایی تو نماز ما داریم که یقین داریم شارع اونو با سایر اجزا ملاحظه کرده است شیئا واحدا. مثل چی؟ فاتحه. یه اجزایی رو هم یقین داریم که شارع او رو با سایر اجزا ملاحظه نکرده از شیئا واحدا، مثل آمین. یه اجزایی هم شک داریم مثل سوره. پس ما سه جز داریم. یه جزئی که یقین داریم شارع لحاظ کرده او رو با سایر اجزا، یه جزئی که یقین داریم ملاحظه نکرده، یه جزئی هم مثل سوره شک داریم. نمیدونیم آیا سوره مثل اون فاتحة الکتاب که با سایر اجزا شارع شیئا واحدا ملاحظش کرده باشه، یا مثل آمین که ملاحظش نکرده. اینجا رو چیکار میکنیم؟ میگیم از عدم جزئیت. این دو سه مثالی که زدم میخوام از تو عبارت تطبیق بکنیم. یعنی این عبارتی که الان میخوام بخونیم آقا، هر کدومشو با این مثالها تطبیق میکنیم خیلی روشن میشه. الا ان یقا، مگر این که بیای اینو بگی، یعنی بیای این سومی رو هم خدشه کنی، بگی جزئیت و شی مرجعها الا ملاحظه المرکب. این مثال فاتحه است. معنای جزئیت شی مثلا فاتحه، جزئیت و شی، ما که میگیم فاتحه جزئیت داره، مرجعش به چیه؟ یعنی ملاحظه کرده از شارع مرکب از این جز و از باقی را شیئن واحدن. ما یقین داریم که این فاتحه رو شارع ملاحظه کرده مرکب از این فاتحه و از بقیه رو ملاحظه کرده شیئن واحدا. این مال فاتحه. کما بریم سراغ آمین. کما این که عدم جزئیتهی، عدم جزئیت شی، راجعون الى ملاحظت غیرهی من الاجزا شیئن واحدن. ما الان میگیم فاتحه جزئیت نداره، معناش چیه؟ یعنی شارع غیر او رو شیء واحد ملاحظه کرده، آمین رو ملاحظه نکرده، غیر آمین رو ملاحظه کرده از شیئن واحدا. پس عنایت فرمودین الان این دوتا خط با دوتا مثال تطبیق میکنه. فاتحه از چیزایی است که یقین داریم به جزئیاتش، یعنی یقین داریم شاره اونو با بقیه اجزا شیء واحد حساب کرده، آمینم یقین داریم که شاره اینو با اون اجزای دیگه ملاحظه نکرده شیئا واحدا. حالا بیام سراغ سوره. فجزئیت و شیء، اما میمونه سوره که آیا بگیم مثل فاتحه است که شاره یقینا ملاحظه کرده شیئا واحدا، یا مثل آمینه که یقینا ملاحظه نکرده فجزئیت و شیء و کلیت المرکب مشتمل علی شیء مجعول به جعل واحد. پس جزئیت و کلیت مجعول شاره، یعنی اگر شاره اینو ملاحظه کرده باشه سوره رو، کل به ما اون کلی که ثابت میشه اکثره. اگر سوره رو جزئیت و ملاحظه نکرده باشه شیء واحد رو، کل ما اقله. جزئیت شیء و کلیت اون مرکبی که مشتمل بر این جزئه، این مجعول به جعل واحده. پس اگر شما شک در جزئیت شیء کردی، شک در کلیت اکثره. اگر شما شک کردی که سوره جزئیت داره، نه، این شک در جزئیت شک در کلیت اکثره. یعنی میدونم نمیدونم اکثر واجبه یا نه. و نفی جزئیت شیء نفی کلیت اکثره. اگر شما داریم اشکال میکنیم، اگر اومدی نفی کردی جزئیت سوره رو، پس در حقیقت نفی کلیت اکثر کردی. فاثبات کلیت الاقل بذالک، بذالک یعنی با این نفی کلیت اکثر، بذالک برمیگرده به این نفی کلیت اکثر. پس اثبات کلیت اقل، شما که الان با این اصل اثبات کردین که اقل اون کل ماست، یعنی اون کلی که ما باید بیاریم اقله، اثبات کلیت اقل با نفی کلیت اکثر، این اثبات لعهد زدین به نفی الاخر. عنایت بکنین آقا، میگن اثبات احد زدین با نفی زد دیگری جایز نی. من بیام بگم زید تو حجره است، چرا اثبات کنم زید تو حجره با چی؟ برای اینکه تو حیات نی. این درست نی. من بیام بگم زید تو حجره است، اثبات کنم چیزی را با نفی ضد دیگه. چرا زید تو حجره است؟ برای اینکه تو حیات نی. خب از اون طرف بگو چه اولویتی داره زید تو حیاته برای اینکه تو حجره نی. اثبات احد و ضدین به نفی ضد دیگری جایز نی. من بیام ثابت بکنم زید تو حجره است، از چه راهی؟ از راهی که تو حیات نی. خب ممکنه نه تو حجره باشه، نه تو حیات باشه، تو حرم باشه. پس درست نیست. اثبات چیزی یعنی وجود زید در حجره با نفی ضد دیگه. بیام بگم چون که تو حیات نی پس توی حجره است، اینی بهش میگن اثبات احد و ضدین به نفی ضد آخر. اینجا شما الان همین کاری کردین و این بهترین مصداق اصل مثبته. شما آمدین اثبات اقل کردین، از چه راهی؟ از راه نفی کلیت اکثر. آمدید گفتی چون اکثر کلیت اکثر وجوب نداره، پس اقل وجوب داره. آمدید اثبات احد و ضدین کردین به نفی ضد آخر. خب عکسشو بگو از اون ور، بیا اثبات کن وجوب اکثر رو با نفی اقل. شما آمدی اثبات کردی وجوب اقل رو با نفی اکثر، این چه اولویتی داره؟ بیا ما از این ورش میکنیم، اثبات میکنیم وجوب اکثر رو با نفی اقل. میگیم اینطور نبوده فقط اون 10 تا رو، شاره اون 9 تا رو ملاحظه کرده باشه شیئاً واحد، شاید این جزء دهمی رو هم ملاحظه کرده. پس بنابراین از راه نفی اکثر شما اثبات اقل کردین، این اولویت نداره بر این که ما بیایم اثبات اکثر بکنیم از راه نفی اقل. لذا میفرماد شما الان این کارو کردین، این اشکال الا ان یقال اینه با. میگه الان شما اثبات کردید احد و ضدین رو، احد و ضدین کدومه؟ وجوب اقل. شما الان وجوب اقل رو ثابت کردید به نفی ضد دیگه، یعنی با اصل گفتین اکثر نیست، حالا که اکثر نیست پس اقل هست. اینه این میمونه که بگید زید تو حجره هست به علت اینکه تو حیات نی، چطور اون جایز نی؟ عکسش هم اولاست. ایشون میگه لیس اولا من العکس، این اولای از عکسش نی. عکسش هم ما میتونیم بکنیم، عکسش کدومه؟ از راه نفی وجوب اقل بیایم اثبات کنیم وجوب اکثر رو. شما چیکار کردین؟ از راه نفی اکثر اثبات کردید وجوب عقل رو، ما از اون طرفش میکنیم، از راه نفی عقل اثبات میکنیم وجوب اکثر رو و منهای از هر. خب سومی هم باطل شد، پس با الا ان یقال احتمال سوم هم باطل شد. بریم سراغ احتمال چهارم. احتمال چهارم کدومه؟ این احتمال چهارم آقا تقریبا شبیه همین احتمال سومه، ولی یه کمی فرق داره و او اینه، نمیدونم احتمال چهارم ها، احتمال کدوم چهارم؟ استصحاب عدم جزئیت. تا حالا سه احتمال خوندیم، دو تا شن همون اول باطل کردیم، احتمال سومو اول قبول کردیم الان باطل کردیم، مونده احتمال چهارم. احتمال چهارم اینه، نمیدونم این جزئیت داره یا نه، به این معنا نمیدونم، نمیدونم شارع التفات داشت به این یا نه، شارعی که داشت برای ما اعمالی رو واجب میکرد آیا التفات به این جز داشت یا نداشت. استصحاب میکنیم عدم التفات رو، ایشون میفرماد اینم درست نی. و منهو یزهر، از بطلان احتمال سوم ظاهر میشه احتمال چهارم. یزهر که جایز نیست تمسو که به اصالت عدم التفات آمر، امر نخونین آمر، نمیدونم آمری که داشت امر به نماز میکرد آیا التفات به این جز داشت یا نه. از کدیم تقریبا شبیه همون قبلیه با منتها اونجا میگفتیم نمیدانیم شاره اونو با اونای دیگه شیء واحد ملاحظه کرد یا نه. اینجا میگیم نمیدونیم آمر اصلا التفات داشت به این سوره یا التفات نداشت. خب اگر التفات نداشته باشه واجب نی، نمیدونم به این جز التفات داشته یا نداشته، اصل عدم التفات، پس بنابراین شاره اصلا به این التفات نداشته، همون عقل بسته. و منهو یزهر، حالا که احتمال سومی باطل شد اینم کاملا معلوم میشه احتمال باطلیه. چه احتمال؟ بیان بگیم اصل عدم جواز تمسک به اصاله عدم التفات آمر حین تصور المرکب اله هذا الجود، اله متعلق به التفاته، یعنی با اصل میگیم شاره به این جز التفاتی نداشته، حتی یکون بالملاحظه شیئن واحدن مرکبن من ذالک و من باقی الاجزا. نتیجهش اینه، وقتی میگیم التفات به این نداشته یعنی اینا رو شیئن واحد با اون ملاحظه نکرده. ایشون میفرماد اینم باطله، این لعنه علت بطلانه با از اینکه احتمال سوم باطله احتمال چهارم هم باطله، لعنه علت بطلان احتمال چهارمه. ایشون میفرماد هازا ایزن، خب شما میخواین چیکار کنیم با این؟ شارع به این التفات نداشته، میخواین پس ثابت بکنی حالا که به این التفات نداشته فقط به اون نقطه التفات داشته، اون نقطه رو بیار، این همون اصل مثبته. لذایشون میگه لا یثبت، شما نمیتونی ثابت بکنی که اعتبرت ترکب به نسبه الا باقی هذه الاجزا، یعنی نمیتونی بگی حالا که به این التفات نداشته پس فقط التفاتش به اون نقطه بوده، این لازمش اصل مثبته. این یک اشکال. اشکال دوم که اصلا این نسبت به شارع درست می، آدم میتونه به صورت، چون شارع حقیقی پروردگاره، نمیدونیم پروردگار اصلا التفات داشته به این سوره یا نه، نسبت عدم التفات یعنی نسبت غفلت اونم به شارع مقدس که در حقیقت پروردگاره، اصلا این نسبت نسبت درستی نی. دوتا اشکاله با این احتمال چهارم، دوتا اشکال داره. یه اشکالش همون محضور اصل مثبت، شما که میگی شارع به این التفات نداشته یعنی فقط به اون نقطه التفات داشته، همون نقطه بسته، خب این همون محضور اصل مثبته. مع اشکال دومش، اشکال دومش اینه که اصاله عدم التفات لا یجری به نسبه الاشاره، عدم التفات قفلت دیگه، عدم التفات یعنی قفلت، شما اومدی نسبت قفلت دادی، این نسبت به شاره جاری نی. شاره کیه مگه؟ المنزه عن الغفله، شاره پروردگار متعاله که اونم منزه از غفلته، بلکه نه تنها در حق شاره، لا یجری مطلقا در حق اما مولاهای ظاهری، حتی در حق مولاهای ظاهری هم شما نمیتوانی نسبت عدم التفات بدین. الان یه مولای مبتلا به صفرا شده، خب میدونید که مسهل و مخفف صفرا سقمونی هاست، از سقمونی ها مسهلون یعنی مخففون لصفرا. یکی دوباره مثال زدم، خب مولاییست مبتلا شده به صفرا، مخفف و درمانش هم به سقمونی هاست. سقمونی ها یه دارویی بوده در هند، ترکیب بوده از 7-8-10 جود، این میره خلاصه با اون سفرهای اون موقع با مخارج زیاد میره اونجا 7-8 جود تهیه میکنه، شک میکنه که آیا خاکشیرم جود به ایناست یا نه. اقل و اکثره دیگه، اگه خاکشیرم جود به این 8-9 تا باشه میشه اکثر، نمیدانه خاکشیر جزء اونا هست یا نه میشه عقل. خب در اینجا این مولایی که الان داره به عبدش میگه به خاطر تخفیف صفرای من برو سقمونی یا تهیه کن، الان امرش دائره بین اقل و اکثره، یعنی اگر واقعا واجب باشه یعنی داخل باشه در درمان حتما تهیه خاکشیر واجبه، و اگر نه دخیل در درمان نباشه ولی بالاخره راجحه مستحبه. ایشون میگه شما به این مولای ظاهری هم نمیتونی نسبت غفلت بدی. چرا؟ برای این که توجه داره که این سقمونی ها چند جز داره و به همه اجزایش التفات داره. شما حتی نسبت عدم التفات و غفلت به مولای ظاهری هم نمیتونی بدی، چه برسد به مولای واقعی مثل پروردگار. تا الان فرمود چی؟ تا الان فرمود نسبت غفلت و عدم التفات نسبت به این جزء به پروردگار نسبت میدی، این درست نیست. بلکه لا یجری یعنی از عدم التفات، این از عدم التفات مطلقا جاری نیست، یعنی حتی در حق مولاهای ظاهری. در کجا؟ در اونجایی که امرش کدومه؟ حسل سقمونیا. در اونجایی که امرش دائر است بین کونهی واجبن او مستحبن، شما نسبت به او هم نمیتوانی نسبت عدم التفات بدی. چرا؟ لحصول الالتفات فیه قطعا، برای اینکه در اینجا التفات قطعا هست. این مولایی که میدونه درمانش به سقمونی هاست و میدونه سقمونی ها مرکب از یه اجزاییه، به یکی یک این اجزا توجه داره، شما حتی به مولاهای ظاهری هم نمیتوانی نسبت بدی عدم التفات به اجزا رو. چرا؟ لحصول الالتفات فیه قطعا، وقت میخوای به پروردگار نسبت بدی. پس خلاصه آقا احتمال چهارم دوتا ایراد داره، یکیش همون ایرادهای گذشته که همون محظور اصل مثبته، یه ایرادش هم این که نسبت غفلت و عدم التفات نسبت به پروردگار دادی. فتعم این فتحم بلاغا اون بسط درسم عرض کردم، چند وجه براش گفتن، حاشیه قلائد چیدی گفته، آقای آخونده چیدی گفته در حاشیه، یعنی شاگردای شیخ انصاری هر کدوم برای این تأمل یه وجهی گفتن. حالا من بین همه اینا یه دونه یکی دوتاشو انتخاب میکنیم، یکی این که این فتحم بلاغا بخوره به همه، یعنی فتحم ملی اشکالایی که ما کردیم وارد نی، یه وجهه. چرا؟ برای این که اینجا واسطه خفیه، اگر اشکالی در اصل مثبت ها مال واسطه جلیه، عرض کردم صفحه 386 اون اواخه نعم یبقا، یعنی شیخ انصاری بعد از این که میگه اصل مثبت حجت نی، میگه واسطه اگر خفی باشه جایزه. پس فتعمل، ولو ما همه اشکالا رو کردیم ولی فتعمل که اشکالای ما وارد نی. چرا؟ برای اینکه واسطه ها خفیه. درسته من وقتی میگم اصل اینه که شارب به این التفات نکرده لازمش اونه، اما این لازمه خفیه و با اصل لازمه های خفی ثابت میشه. پس فتعمل میخوره به حرفای دیروز تالا، یعنی این چهار موردی که ما اشکال کردیم فتعمل، اشکالای ما وارد نی. چرا؟ برای اینکه واسطه ها خفیه و اون که میگن اصل نمیتونه ثابت بکنه آثار عقلی و عادی، اونجاهاست که واسطه جلی باشه، اینا واسطهش خفیه. این یه احتمال. احتمال دومی که بخوره به این مطلقا، آخه ما گفتیم این عدم التفات رو به مولاهای ظاهری هم نمیشه نسبت بدی، نه اونجا عیبی نداره. پس فتعمل رو احتمال دوم به اون مطلقا میخوره، یعنی فقط به پروردگار شما نمیتوانی نسبت عدم غفلت بدی، چون ایشون گفت حتی مطلقا، یعنی به موالی ظاهری هم نمیشه نسبت بدی، نه نسبت به موالی ظاهری استصحاب عدم التفات بدون مانع. تا فردا انشاءالله.